لوقا 17.
عیسی به شاگردان خود فرمود: از روبرو شدن با وسوسه ها گریزی نیست، اما وای به حال آن کس که سبب وسوسه می شود. برای او بهتر است که با سنگ آسیابی به دور گردن خود به دریا انداخته شود تا یکی از این کوچکان را منحرف کند. مواظب باشید، اگر برادرت به تو بدی کند او را متنبه ساز، و اگر توبه کند او را ببخش. حتی اگر روزی 7 بار به تو بدی کند و 7 بار پیش تو بیاید و بگوید توبه کردم، باید او را ببخشی.
رسولان به عیسی خداوند عرض کردند:
ایمان ما را زیاد کن.
خداوند پاسخ داد:
اگر شما به اندازه دانه خردلی ایمان می داشتید، می توانستید به این درخت توت بگویید از ریشه در بیا و در دریا کاشته شو، و از شما اطاعت می کرد. فرض کنید یکی از شما غلامی دارد که شخم می زند یا از گوسفندان پاسداری می کند. وقتی از مزرعه برگردد، آیا او به آن غلام خواهد گفت فوراً بیا و بنشین؟ آیا به عوض آن نخواهد گفت شام مرا حاضر کن، کمرت را ببند و تا من می خورم و می نوشم خدمت کن، بعد می توانی غذای خودت را بخوری؟ و آیا او از آن غلام به خاطر آنکه دستوراتش را اجرا کرده است ممنون خواهد بود؟ در مورد شما هم همین طور است. هرگاه تمام دستورهایی که به شما داده شده به جا آورید، بگویید ما غلامانی بیش نیستیم، فقط وظیفه خود را انجام داده ایم.
عیسی در سفر خود به سوی اورشلیم از مرز بین سامره و جلیل می‌گذشت. هنگامی که می‌خواست به دهکده‌ای وارد شود، با 10 نفر جزامی روبرو شد. آنان دور ایستادند و فریاد کردند:
ای عیسی، ای استاد، به ما رحم کن.
وقتی عیسی آنان را دید فرمود:
بروید و خود را به کاهنان نشان بدهید.
و همچنان که می رفتند پاک گشتند. یکی از ایشان وقتی دید شفا یافته است، در حالی که خدا را با صدای بلند حمد می گفت، بازگشت و خود را پیش پاهای عیسی انداخت و از او سپاسگزاری کرد. این شخص یک سامری بود. عیسی در این خصوص فرمود:
مگر هر 10 نفر پاک نشدند؟ پس آن 9 نفر دیگر کجا هستند؟ آیا غیر از این بیگانه کسی نبود که برگردد و خدا را حمد گوید؟
به آن مرد فرمود:
بلند شو و برو، ایمانت تو را شفا داده است.
فریسیان از او سوال کردند که پادشاهی خدا کی خواهد آمد؟ عیسی در جواب فرمود:
پادشاهی خدا طوری نمی آید که بتوان آن را مشاهده کرد، و کسی نخواهد گفت که آن در اینجا یا در آنجاست، چون در حقیقت پادشاهی خدا در میان خود شماست.
به شاگردان فرمود:
زمانی خواهد آمد که شما آرزوی دیدن یکی از روزهای پسر انسان را خواهید داشت، اما آن را نخواهید دید. به شما خواهند گفت که به اینجا یا آنجا نگاه کنید، شما به دنبال آنان نروید، زیرا پسر انسان در روز خود مانند برق که از این سر آسمان تا آن سر آسمان می درخشد خواهد بود. اما لازم است که او اول متحمل رنج‌های بسیار گردد و از طرف مردم این روزگار رد شود. زمان پسر انسان مانند روزگار نوح خواهد بود. مردم تا روزی که نوح وارد کشتی شد و سیل آمده همه را نابود کرد، می خوردند و می نوشیدند، زن می گرفتند و شوهر می کردند. همچنین مانند زمان لوط خواهد بود که مردم می خوردند و می نوشیدند و به خرید و فروش و کشت و کار و خانه سازی مشغول بودند. اما در روزی که لوط از صدوم بیرون آمد، آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه را از بین برد. روزی که پسر انسان ظهور کند مانند آن روزگار خواهد بود. در آن روز مردی که در پشت بام است و داراییش در خانه می باشد، نباید برای بردن آنها پایین بیاید. همچنین کسی که در مزرعه است نباید برگردد. زن لوط را به یاد داشته باشید. هر که برای نجات جان خود بکوشد آن را از دست می دهد، و هر که جان خود را نثار کند آن را نجات خواهد داد. بدانید که در آن شب از دو نفر که در یک بستر هستند، یکی را میبرند و دیگری را میگذارند. از دو زن که با هم دستاس میکنند، یکی را میبرند و دیگری را میگذارند. از دو مرد که در مزرعه باشند، یکی برداشته میشود و دیگری در جای خود میماند.
وقتی آنها این را شنیدند، پرسیدند:
کجا ای خداوند؟
او فرمود:
هر جا لاشه ای باشد، لاشخورها جمع می شوند.
لوقا 18.
عیسی برای آنان مثلی آورد تا نشان دهد که باید همیشه دعا کنند و هرگز دل سرد نشوند. او فرمود:
در شهری قاضی بود که نه ترس از خدا داشت و نه توجهی به خلق. در همان شهر بیوه زنی زندگی می کرد که پیش او می آمد و از دست دشمن خود شکایت می کرد. قاضی تا مدت زیادی به شکایت او توجهی نکرد، اما سرانجام پیش خود گفت: درست است که من ترسی از خدا و توجهی به خلق خدا ندارم، اما این بیوه زن مایه دردسر من شده است و برای اینکه با اصرار و ابرام خود مرا به ستوه نیاورد، به داد او خواهم رسید.
عیسی خداوند فرمود:
آنچه را قاضی بی انصاف گفت شنیدید؟ آیا خدا به دادخواهی برگزیدگان خود که شب و روز به درگاهش تضرع می کنند توجه نخواهد کرد؟ و آیا برای کمک به آنها تعجیل نخواهد نمود؟ بدانید که او به زودی و به نفع آنان دادرسی خواهد کرد. اما وقتی پسر انسان می آید، آیا اثری از ایمان بر روی زمین خواهد یافت؟
همچنین عیسی برای کسانی که از نیکی خود مطمئن بودند و سایرین را از خود پستر می شمردند، این مثل را آورده گفت:
دو نفر برای دعا به معبد بزرگ رفتند، یکی فریسی و دیگری باجگیر بود. آن فریسی ایستاد و با خود دعا کرد و گفت: ای خدا، تو را شکر می کنم که مانند سایرین حریص و نادرست و زناکار و یا مانند این باجگیر نیستم. هفته‌ای دو بار روزه می‌گیرم. دهیه که همه چیزهایی را که به دست می‌آورم می‌دهم. اما آن باجگیر دور ایستاد و جرأت نگاه کردن به آسمان را نداشت، بلکه به سینه خود می‌زد و می‌گفت: ای خدا، به من گناهکار ترحم کن. بدانید که این باجگیر بخشوده شده به خانه رفت و نه آن دیگری. هر که خود را بزرگ نماید خار خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد سرفراز خواهد گردید.
مردم حتی بچه ها را به حضور عیسی می آوردند تا بر آنها دست بگذارد، اما شاگردان وقتی این را دیدند آنها را سرزنش کردند. اما عیسی بچه ها را پیش خود خواند و فرمود:
بگذارید بچه ها پیش من بیایند و مانع آنها نشوید، چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق دارد. یقین بدانید اگر کسی پادشاهی خدا را مانند یک کودک نپذیرد، هیچ وقت وارد آن نخواهد شد.
شخصی از اشراف یهود از عیسی پرسید:
ای استاد نیکو، من برای به دست آوردن حیات جاویدان چه باید بکنم؟
عیسی به او فرمود:
چرا مرا نیکو می‌خوانی؟ هیچ کس جز خدا نیکو نیست. احکام را می‌دانی: زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن، شهادت نادرست نده، پدر و مادرت را احترام کن.
آن مرد جواب داد:
من از جوانی همه اینها را رعایت کردم.
عیسی وقتی این را شنید فرمود:
هنوز یک چیز کم داری. آنچه داری بفروش و میان فقرا تقسیم کن، که در عالم بالا گنجی خواهی داشت، و بعد بیا از من پیروی کن.
اما او از این سخنان افسرده شد، چون مرد بسیار توانگری بود. عیسی وقتی این را دید فرمود:
چه دشوار است ورود توانگران به پادشاهی خدا. رد شدن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است تا وارد شدن توانگری به پادشاهی خدا.
شنوندگان پرسیدند:
پس کی میتواند نجات یابد؟
پاسخ داد:
آنچه برای آدمیان غیر ممکن است، برای خدا امکان دارد.
پتروس گفت:
ببین، ما از همه چیز خود دست کشیده ایم و پیرو به تو شده ایم.
عیسی فرمود:
یقین بدانید که هر کس به خاطر پادشاهی خدا خانه یا زن، برادران، والدین یا فرزندان خود را ترک نماید، در این دنیا چندین برابر عوض خواهد گرفت و در آخرت حیات جاویدان نصیب او خواهد شد.
عیسی 12 شاگرد خود را به کناری برد و به آنان فرمود:
ما اکنون به اورشلیم می رویم. با آنچه انبیا درباره پسر انسان نوشته اند به حقیقت خواهد پیوست. او به دست بیگانگان تسلیم خواهد شد. او را مسخره خواهند کرد و با او بدرفتاری نموده به رویش آب دهان خواهند انداخت. او را تازیانه زده و خواهند کشت، اما در روز سوم باز زنده خواهد شد.
اما شاگردان از این همه چیزی نفهمیدند و این سخن برای ایشان نامفهوم بود و درک نمی کردند که درباره چه چیز صحبت می کند. هنگامی که عیسی به نزدیکی اریها رسید، کوری در کنار راه نشسته بود و گدائی می کرد. همین که شنید جمعیتی از آنجا می گذرد، پرسید: چه خبر است؟ به او گفتند:
عیسی ناصری از اینجا می گذرد.
پس فریاد زد:
ای عیسی، ای پسر داوود، بر من رحم کن.
اشخاصی که در جلو بودند به تندی با او حرف زده گفتند:
ساکت باش.
اما او هرچه بلندتر فریاد می کرد:
ای پسر داوود، بر من رحم کن.
عیسی ایستاد و دستور داد آن مرد را پیش او بیاورند. وقتی آمد از او پرسید:
چه می خواهی برایت بکنم؟
جواب داد:
ای آقا، می خواهم باری دیگر بینا شوم.
عیسی به او فرمود:
بینا شو، ایمانت تو را شفا داده است.
فوراً بینایی خود را باز یافت و در حالی که خدا را تمجید می کرد به دنبال عیسی رفت. همه مردم به خاطر آنچه دیده بودند خدا را حمد گفتند.
لوقا 19.
عیسی وارد اریها شد و از میان شهر می گذشت. مردی در آنجا بود به نام زکا که سرپرست باجگیران و بسیار ثروتمند بود. او می خواست ببیند که عیسی چه نوع شخصی است، اما به علت کوتاهی قامت و ازدحام مردم نمی توانست او را ببیند. پس جلو دوید و از درخت چناری بالا رفت تا او را ببیند، چون قرار بود عیسی از آن راه بگذرد. وقتی عیسی به آن محل رسید به بالا نگاه کرد و فرمود:
ای زکی، زود باش پایین بیا، زیرا باید امروز در خانه تو مهمان باشم.
او به سرعت پایین آمد و با خوشرویی عیسی را پذیرفت. وقتی مردم این را دیدند زمزمه نارضایی از آنها برخاست. آنها می گفتند:
او مهمان یک خطاکار شده است.
زکا ایستاد و به عیسی خداوند گفت:
ای آقا، اکنون نصف دارایی خود را به فقرا می بخشم و مال هر کسی را که به ناحق گرفته باشم 4 برابر به او بر می گردانم.
عیسی به او فرمود:
امروز رستگاری به این خانه روی آورده است، چون این مرد هم فرزند ابراهیم است، زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد.
عیسی چون در نزدیکی اورشلیم بود، برای کسانی که این سخنان را شنیده بودند مثلی آورد، زیرا آنان تصور می کردند که هر لحظه پادشاهی خدا ظاهر خواهد شد. او فرمود:
شریف زاده‌ای سفر دور و درازی به خارج کرد تا مقام پادشاهی را به دست آورد و باز گردد. اما اول 10 نفر از غلامانش را احضار کرد و به هر کدام 1 سکه طلا داد و گفت: تا بازگشت من با این پول داد و ستد کنید. هموطنانش که از او دل خوشی نداشتند، پشت سر او نمایندگانی فرستادند تا بگویند: ما نمی خواهیم این مرد بر ما حکومت کند. پس از مدتی او با عنوان فرمان روایی مراجعت کرد. دنبال غلامانی که به آنان پول داده بود فرستاد تا ببیند هر کدام چقدر سود برده است. اولی آمد و گفت: ارباب، پول تو 10 برابر شده است. جواب داد: آفرین، تو غلام خوبی هستی، خودت را در امر بسیار کوچکی درست کار نشان داده ای و باید حاکم 10 شهر بشوی. دومی آمد و گفت: ارباب، پول تو 5 برابر شده است. به او هم گفت: تو هم حاکم 5 شهر باش. سومی آمد و گفت: ارباب، بفرما، این پول توست، آن را در دستمالی پیچیده کنار گذاشتم، از تو می ترسیدم چون مرد سختگیری هستی. آنچه را که اصلا نگذاشته ای بر می داری و آنچه را که نکاشته ای درو می کنی. ارباب جواب داد: ای غلام پست نهاد، تو را با حرفهای خودت محکوم می کنم. تو که می دانستی من مرد سختگیری هستم که نگذاشته را بر می دارم و نکاشته را درو می کنم، پس چرا پول مرا به منفعت ندادی تا بتوانم در موقع مراجعت آن را با سودش دریافت کنم؟ به حاضران گفت: پول را از او بگیرید و به غلامی که 10 سکه دارد بدهید. آنها جواب دادند: اما ای آقا، او که 10 سکه دارد. او گفت: بدانید هر که دارد بیشتر به او داده می شود، و اما آن کسی که ندارد حتی آنچه را هم که دارد از دست خواهد داد. و اما آن دشمنان من که نمی خواستند بر آنها حکومت نمایم، ایشان را اینجا بیاورید و در حضور من گردن بزنید.
عیسی این را فرمود و جلوتر از آنها راه اورشلیم را در پیش گرفت. وقتی که به بیت فاجی و بیت انیا واقع در کوه زیتون نزدیک شد، 2 نفر از شاگردان خود را با این دستور روانه کرد:
به دهکده روبرو بروید، همین که وارد آن بشوید کره الاغی را در آنجا بسته خواهید دید که هنوز کسی بر آن سوار نشده است. آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. اگر کسی پرسید چرا آن را باز می کنید، بگویید خداوند آن را لازم دارد.
آن 2 نفر رفتند و همه چیز را همانطور که عیسی گفته بود دیدند. وقتی کره الاغ را باز می کردند، صاحبانش پرسیدند:
چرا آن کره را باز می کنید؟
جواب دادند: خداوند آن را لازم دارد. پس کره الاغ را پیش عیسی آوردند. بعد لباس‌های خود را روی آن کره الاغ انداختند و عیسی را بر آن سوار کردند و همینطور که او می‌رفت جاده را با لباس‌های خود فرش می‌کردند. در این هنگام که او به سرازیری کوه زیتون نزدیک می‌شد، تمامی شاگردان با شادی برای همه معجزاتی که دیده بودند با صدای بلند شروع به حمد و سپاس خدا کردند و می‌گفتند:
مبارک باد آن پادشاهی که به نام خداوند می‌آید. سلامتی در آسمان و جلال در عرش برین باد.
چند نفر فریسی که در میان مردم بودند به او گفتند:
ای استاد، به شاگردانت دستور بده که ساکت شوند.
عیسی جواب داد:
بدانید که اگر اینها ساکت بمانند، سنگ‌ها به فریاد خواهند آمد.
عیسی به شهر نزدیک‌تر شد و وقتی شهر از دور دیده شد، بر آن اشک ریخت و گفت:
ای کاش امروز سرچشمه صلح و سلامتی را می شناختی. اما نه، این از چشمان تو پنهان است و زمانی خواهد آمد که دشمنانت علیه تو سنگربندی خواهند کرد و به دور تو حلقه خواهند زد و تو را از همه طرف محاصره خواهند کرد و تو و ساکنانت را در میان دیوارهایت به خاک خواهند کوفت و در تو سنگی را روی سنگ دیگر باقی نخواهند گذاشت، چون تو وقت دیدار پرفیض الهی را درک نکردی.
بعد از آن عیسی وارد معبد بزرگ شد و به بیرون راندن فروشندگان پرداخت و گفت:
کتاب خدا می‌فرماید خانه من نمازخانه خواهد بود، اما شما آن را کمینگاه دزدان ساخته اید.
همه روزه عیسی در معبد تعلیم می‌داد و سران کاهنان و ملایان سعی می کردند که با کمک بزرگان شهر او را از بین ببرند، اما دیدند که کاری از دستشان بر نمی آید، چون عامه مردم با علاقه زیاد به سخنان او گوش می دادند.
لوقا 20.
یک روز وقتی عیسی مردم را در معبد تعلیم می داد و مژده نجات را به ایشان اعلام می کرد، سران کاهنان و ملایان به اتفاق مشایخ یهود پیش پیش او آمدند و گفتند:
به ما بگو به چه اختیاری این کارها را میکنی؟ چه کسی به تو این اختیار را داده است؟
عیسی به آنان پاسخ داد:
من هم از شما سؤالی دارم، به من بگویید آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود یا از جانب بشر؟
آنها بین خود بحث کرده گفتند:
اگر بگوییم از جانب خدا بود، او خواهد گفت چرا به او ایمان نیاوردید، و اگر بگوییم از جانب بشر، همه مردم ما را سنگباران خواهند کرد، چون یقین دارند که یحیی یک پیامبر بود.
پس گفتند:
ما نمیدانیم از کجاست.
عیسی به ایشان گفت:
من هم به شما نمیگویم که با چه اختیاری این کارها را میکنم.
عیسی به سخن خود ادامه داد و برای مردم مثلی آورده گفت:
مردی تاکستانی احداث کرد و آن را به باغبانان سپرد و مدت درازی به سفر رفت. در موسم انگور غلامی را پیش باغبانان فرستاد تا سهم خود را از محصول تاکستان بگیرد، اما آنها غلام را کتک زدند و دست خالی بازگردانیدند. صاحب تاکستان غلام دیگری فرستاد، او را هم کتک زده و با او بدرفتاری کردند و دست خالی برگردانیدند. غلام سوم را فرستاد، این یکی را هم زخمی کردند و بیرون انداختند. پس صاحب تاکستان گفت: چه باید بکنم؟ پسر عزیز خود را می فرستم، شاید حرمت او را نگه دارند. اما باغبانان وقتی او را دیدند با هم بحث کردند و گفتند: این وارث است، بیایید او را بکشیم تا ملک به خودمان برسد. پس او را از تاکستان بیرون انداختند و کشتند. حالا صاحب تاکستان با آنان چه خواهد کرد؟ او می آید و این باغبانان را می کشد و تاکستان را به دست دیگران می سپارد.
وقتی مردم این را شنیدند گفتند:
خدا نکند.
اما او به ایشان نگاه کرد و فرمود:
پس معنی این قسمت از کتاب مقدس چیست؟ آن سنگی که بنایان رد کردند به صورت سنگ اصلی بنا در آمده است. هر که بر آن سنگ بیفتد خرد خواهد شد، و اگر آن سنگ بر کسی بیفتد او را کاملا نرم خواهد کرد.
ملایان یهود و سران کاهنان می‌خواستند در همان لحظه او را بگیرند، چون پی بردند که مقصود آن مثل خود آنهاست، اما از مردم ترسیدند. پس به دنبال فرصت می گشتند و ماموران مخفی که خود را دیندار نشان می دادند پیش او فرستادند تا حرفی از دهان او برویند و آن را دستاویزی برای تسلیم او به دستگاه قضایی و حوزه اختیارات فرماندار رومی قرار دهند. از او پرسیدند:
ای استاد، ما می دانیم آنچه تو می گویی و تعلیم می دهی درست و به جا است. تو در مورد هیچ کس تبعیض قائل نمی شوی، بلکه با راستی و درستی راه خدا را تعلیم می دهی. آیا ما مجاز هستیم که به امپراتور روم مالیات بدهیم یا نه؟
عیسی به نیرنگ آنان پی برد و فرمود:
یک سکه نقره به من نشان بدهید، نقش و عنوان چه کسی روی آن است؟
جواب دادند:
قیصر.
عیسی فرمود:
پس آنچه مال قیصر است به قیصر، و آنچه مال خداست به خدا بدهید.
به این ترتیب کوشش آنان برای به دست آوردن مدرکی علیه او در برابر مردم بی اثر ماند و در حالی که از جواب او حیرت کرده بودند خاموش ماندند. بعد چند نفر از صدوقیان که منکر رستاخیز پس از مرگ بودند جلو آمدند و از او پرسیدند:
ای استاد، موسی این دستور را برای ما نوشت، چنانچه مردی زنی بگیرد ولی بدون اولاد بمیرد، برادرش موظف است آن زن را بگیرد تا برای برادر خود فرزندانی بیاورد. حالا 7 برادر بودند، اولی زنی گرفت و بدون فرزند مرد، بعد دومی او را گرفت و سپس سومی و همینطور هر 7 نفر مردند و هیچ اولادی به جا نگذاشتند. بعد از همه آن زن هم مرد. در روز رستاخیز او باید زن کدام یک باشد؟ چون هر 7 نفر با او ازدواج کردند.
عیسی به ایشان فرمود:
زنان و مردان این جهان ازدواج می کنند، اما کسانی که شایسته رسیدن به جهان آینده و رستاخیز از مردگان بشوند زن نمی گیرند و شوهر نمی کنند، زیرا آنها مانند فرشتگان هستند. دیگر مرگ برای آنان محال است و چون در رستاخیز شرکت دارند، فرزندان خدا هستند. این مطلب که مردگان بار دیگر زنده می شوند مطلبی است که خود موسی در داستان بوته سوزان، آنجا که خداوند را خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب خطاب می کند، نشان داده است. خدا خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است، چون پیش او همه زنده اند.
در این مورد بعضی از ملایان گفتند:
ای استاد، عالی جواب دادی.
و پس از آن دیگر جرأت نکردند که از او چیزی بپرسند. عیسی به ایشان فرمود:
چطور می توان گفت که مسیح پسر داوود است؟ چون خود داوود در کتاب زبور می گوید: خداوند به خداوند من فرمود، در دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو بیاندازم. باری داوود او را خداوند خطاب می کند، پس چطور او می تواند پسر داوود باشد؟
عیسی در حضور همه مردم به شاگردان فرمود:
از ملایان که دوست دارند با قباهای بلند بیایند و بروند و علاقه شدیدی به سلامهای احترام آمیز در بازارها و بهترین جاها در کنیسه ها و صدر مجالس ضیافت ها نشان می دهند، بر حذر باشید. آنان مال بیوه زنان را می بلعند، حالان که محض خودنمایی نماز را طول می دهند. آنها شدیدترین کیفرها را خواهند دید.
لوقا 21.
عیسی به اطراف نگاهی کرد و ملاحظه فرمود که دولتمندان هدایای خود را به صندوق بیت المال معبد می‌ریزند. همچنین متوجه بیوه زن بسیار فقیری شد که 2 ریال به داخل آن انداخت. عیسی فرمود:
بدانید که در واقع این بیوه زن فقیر بیش از همه پول داده است، چون آنان از آنچه که برای آن مصرفی نداشتند دادند، اما او با وجود تنگ دستی تمام خرج معاش خود را داده است.
عده‌ای درباره معبد بزرگ گفتگو می کردند و سنگ‌های زیبا و هدایایی که با آنها تزیین شده بود تعریف می کردند. عیسی فرمود:
و اما درباره این چیزهایی که به آنها خیره شده اید، زمانی خواهد آمد که هیچ یک از سنگ‌های آن روی سنگ دیگری نخواهد ماند، همه زیر و رو خواهند شد.
آنها پرسیدند:
ای استاد، این اتفاق کی خواهد افتاد و علامت نزدیک بودن وقوع این امور چه خواهد بود؟
عیسی فرمود:
مواظب باشید که گمراه نشوید. بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من او هستم و آن زمان موعود رسیده است. با آنان همراه نشوید. وقتی درباره جنگ ها و اغتشاشات چیزی می شنوید نترسید. این چیزها باید اول اتفاق بیفتد، اما آخر کار به این زودی ها نمی رسد.
و افزود:
ملتی با ملت دیگر و مملکتی با مملکت دیگر جنگ خواهد کرد. زمین لرزه های سخت پدید می آید و در بسیاری از نقاط خشکسالی و بلاها در آسمان علامت های وحشت آور و شگفتی های بزرگ دیده خواهد شد. اما قبل از وقوع این همه شما را دستگیر خواهند کرد و به شما آزار خواهند رسانید. شما را برای محاکمه به کنیسه ها خواهند کشانید و به زندان خواهند انداخت. شما را به خاطر اینکه نام من بر شماست پیش پادشاهان و فرمان روایان خواهند برد و این فرصتی برای شهادت دادن شما خواهد بود. لازم نیست که جوابهای خود را قبلا حاضر کنید، چون خود من به شما قدرت بیان و حکمتی می دهم که هیچ یک از مدعیان قدرت مقاومت و تکذیب را نداشته باشند. حتی والدین و برادران و خویشاوندان و دوستانتان شما را به دام خواهند انداخت. آنها عده‌ای از شما را خواهند کشت و به خاطر نام من که بر خود دارید همه از شما روی گردان خواهند شد، اما مویی از سر شما کم نخواهد شد. با پایداری جانهایتان را رهایی خواهید داد. اما هر وقت اورشلیم را در محاصره لشکرها می‌بینید، بدانید که ویرانی آن نزدیک است. در آن موقع کسانی که در یهودیه هستند باید به کوهستان‌ها بگریزند و آنانی که در خود شهر هستند باید آن را ترک کنند و کسانی که در حومه شهر هستند نباید وارد شهر شوند، چون این است آن زمان مکافات، در آن زمان که تمام نوشته های کتاب مقدس به حقیقت خواهد پیوست. وای به حال زنانی که در آن روزها باردار یا شیرده هستند، چون پریشان حالی شدیدی در این زمین رخ خواهد داد و این قوم مورد خشم و غضب الهی واقع خواهد شد. آنان به دم شمشیر خواهند افتاد و به اسارت به تمام کشورها خواهند رفت و اورشلیم تا آن زمان که دوران ملل بیگانه به پایان نرسد پایمال آنان خواهد بود. در خورشید و ماه و ستارگان علامتها ظاهر خواهد شد، در روی زمین ملتها از قرش دریا و خروش امواج آن پریشان و نگران خواهند شد، آدمیان از وحشت تصور آنچه بر سر دنیا خواهد آمد. ولی شما شهادت ما را قبول نمی کنید. وقتی درباره امور زمینی سخن می گویم و آن را باور نمی کنید، اگر درباره امور آسمانی سخن بگویم چگونه باور خواهید کرد؟ کسی هرگز به آسمان بالا نرفت مگر آن کس که از آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که جایش در آسمان است. همونطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود تا هر کس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودان گردد، زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. هر کس به او ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی می ماند، زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. حکم محکومیت این است که نور به جهان آمد ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند، زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در اتحاد با خدا انجام شده است.
بعد از آن عیسی با شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفت و در آنجا مدتی با آنها مانده تعمید می داد. یحیی نیز در عینون نزدیک سالیم به تعمید دادن مشغول بود. در آن ناحیه آب فراوان بود و مردم برای گرفتن تعمید می آمدند، زیرا یحیی هنوز به زندان نیفتاده بود. بین شاگردان یحیی و یک نفر یهودی مباحثه‌ای در مورد مسئله طهارت در گرفت. پس آنها نزد یحیی آمده به او گفتند:
ای استاد، آن کسی که در آن طرف اردن با تو بود و تو درباره او شهادت دادی در اینجا به تعمید دادن مشغول است و همه پیش او می روند.
یحیی در پاسخ گفت:
انسان نمی تواند چیزی جز آنچه خدا به او می بخشد به دست آورد. شما خود شاهد هستید که من گفتم مسیح نیستم، بلکه پیشا پیش او فرستاده شدم. عروس به داماد تعلق دارد. دوست داماد که در کناری ایستاده و صدای داماد را می شنود لذت می برد. شادی من هم همین طور کامل شده است. او باید پیشرفت کند در حالی که من عقب می روم.
کسی که از بالا می آید مافوق همه است و کسی که متعلق به این دنیای خاکی باشد آدمی است زمینی و درباره امور دنیوی سخن می گوید. آن کسی که از آسمان می آید از همه بالاتر است و به آنچه دیده و شنیده است شهادت می دهد، اما هیچ کس شهادت او را قبول نمی کند. هر که شهادت او را بپذیرد صداقت و راستی خدا را تصدیق کرده است. کسی که از طرف خدا فرستاده شده است کلام خدا را بیان می کند، زیرا خدا روح خود را بی حد و حصر به او عطا می فرماید. پدر پسر را محبت می کند و همه چیز را به او سپرده است. آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد، اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود.
یوحنا 4.
وقتی خداوند فهمید که فریسیان شنیدند که او بیشتر از یحیی شاگرد پیدا کرده و آنها را تعمید می‌دهد، هرچند شاگردان عیسی تعمید می‌دادند نه خود او، یهودیه را ترک کرد و به جلیل برگشت، ولی لازم بود از سامره عبور کند. او به شهری از سامره که سوخار نام داشت، نزدیک مزرعه‌ای که یعقوب به پسر خود یوسف بخشیده بود رسید. چاه یعقوب در آنجا بود و عیسی که از سفر خسته شده بود در کنار چاه نشست. تقریبا ظهر بود. یک زن سامری برای کشیدن آب آمد. عیسی به او گفت:
قطری آب به من بده.
زیرا شاگردانش برای خرید غذا به شهر رفته بودند. زن سامری گفت:
چطور تو که یک یهودی هستی از من که یک زن سامری هستم آب می‌خواهی؟
او این را گفت چون یهودیان با سامریان معاشرت نمی‌کنند. عیسی به او پاسخ داد:
اگر می‌دانستی بخشش خدا چیست و کیست که از تو آب می‌خواهد، حتما از او خواهش می‌کردی و او به تو آب زنده عطا می‌کرد.
زن گفت:
ای آقا، دلو نداری و این چاه عمیق است، از کجا آب زنده می‌آوری؟ آیا تو از جد ما یعقوب بزرگتری که این چاه را به ما بخشید و خود او و پسران و گله‌اش از آن آشامیدند؟
عیسی گفت:
هر که از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد، اما هر کس از آبی که من می‌بخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آن آبی که به او می‌دهم در درون او به چشمه‌ای تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان خواهد جوشید.
زن گفت:
ای آقا، آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای کشیدن آب به اینجا نیایم.
عیسی به او فرمود:
برو شوهرت را صدا کن و به اینجا برگرد.
زن پاسخ داد:
شوهر ندارم.
عیسی گفت:
راست میگویی که شوهر نداری، زیرا تو 5 شوهر داشته ای و آن مردی هم که اکنون با تو زندگی میکند شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است.
زن گفت:
ای آقا، میبینم که تو نبی هستی. پدران ما در روی این کوه عبادت میکردن، اما شما یهودیان میگویید باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد.
عیسی گفت:
ای زن، باور کن زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. شما سامریان آنچرا نمیشناسید میپرستید، اما ما آنچرا که میشناسیم عبادت میکنیم، زیرا رستگاری به وسیله قوم یهود میآید، اما زمانی میآید و این زمان همکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد، زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان می باشد. خدا روح است و هر که او را می پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید.
زن گفت:
من می دانم که مسیح یا کریستوس خواهد آمد و هر وقت بیاید همه چیز را به ما خواهد گفت.
عیسی گفت:
من که با تو صحبت می کنم همانم.
در همان موقع شاگردان عیسی برگشتند و چون او را دیدند که با یک زن سخن میگوید تعجب کردند، ولی هیچ کس از زن نپرسید چه میخواهی و به عیسی هم نگفتند چرا با او سخن میگویی. زن سبوی خود را به زمین گذاشت و به شهر رفت و به مردم گفت:
بیایید و مردی را ببینید که آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت. آیا این مسیح نیست؟
پس مردم از شهر خارج شده پیش عیسی رفتند. در این زمان شاگردان از عیسی خواهش کرده گفتند:
ای استاد، چیزی بخور.
اما او گفت:
من غذایی برای خوردن دارم که شما از آن بیخبرید.
پس شاگردان از یکدیگر پرسیدند:
آیا کسی برای او غذا آورده است؟
عیسی به ایشان گفت:
غذای من این است که اراده فرستنده خود را به جا آورم و کارهای او را انجام دهم. مگر شما نمیگویید هنوز 4 ماه به موسم درو مانده است؟ توجه کنید، به شما میگویم به کشتزارها نگاه کنید و ببینید که حالا برای درو آماده هستند. دروگر مزد خود را میگیرد و محصولی را برای حیات جاودانی جمع میکند تا اینکه کارنده و درو کننده با هم شادی کنند. در اینجا این گفته مصداق پیدا میکند که یکی میکارد و دیگری درو میکند. من شما را فرستادم تا محصولی را درو کنید که برای آن زحمت نکشیده اید.
دیگران برای آن زحمت کشیدند و شما از نتایج کار ایشان استفاده میبرید.
به خاطر شهادت آن زن که گفته بود،
آن که تا به حال کرده بودم به من گفت.
در آن شهر عده زیادی از سامریان به عیسی ایمان آوردند. وقتی سامریان نزد عیسی آمدند، از او خواهش کردند که پیش آنها بماند. پس عیسی دو روز در آنجا ماند و عده زیادی نیز به خاطر سخنان او ایمان آوردند و به آن زن گفتند،
حالا دیگر به خاطر حرف تو نیست که ما ایمان داریم، زیرا ما خود سخنان او را شنیده ایم و می دانیم که او در حقیقت نجات دهنده عالم است.
پس از دو روز عیسی آنجا را ترک کرد و به طرف جلیل رفت، زیرا خود عیسی فرموده بود که پیامبر در دیار خود احترامی ندارد. اما وقتی به جلیل وارد شد، مردم از او استقبال کردند، زیرا آنچه را که در اورشلیم انجام داده بود دیده بودند، چون آنها هم در ایام عید در اورشلیم بودند. عیسی بار دیگر به قانای جلیل، جایی که آب را به شراب تبدیل کرده بود، رفت. یکی از ماموران دولت در آنجا بود که پسرش در کفرناحوم بیمار و بستری بود. وقتی شنید که عیسی از یهودیه به جلیل آمده است، نزد او آمد و خواهش کرد به کفرناحوم برود و پسرش را که در آستانه مرگ بود شفا بخشد. عیسی به او گفت،
شما بدون دیدن آیات و معجزات به هیچ وجه ایمان نخواهید آورد.
آن شخص گفت، ای آقا، پیش از آن که بچه من بمیرد بیا.
آنگاه عیسی گفت،
برو، پسرت زنده خواهد ماند.
آن مرد با ایمان به سخن عیسی به طرف منزل رفت. او هنوز به خانه نرسیده بود که نوکرانش در بین راه او را دیدند و به او مژده دادند،
پسرت زنده و تندرست است.
او پرسید،
در چه ساعتی حالش خوب شد؟
گفتند،
دیروز در ساعت 1 بعد از ظهر تب او قطع شد.
پدر فهمید که این درست همان ساعتی است که عیسی به او گفته بود پسرت زنده خواهد ماند. پس او و تمام اهل خانه‌اش ایمان آوردند. این دومین معجزه ای بود که عیسی پس از آن که از یهودیه به جلیل آمد انجام داد.
یوحنا 5.
بعد از آن عیسی برای یکی از عیدهای یهود به اورشلیم رفت. در اورشلیم نزدیک دروازه‌ای معروف به دروازه گوسفند، استخری با 5 رواق وجود دارد که به زبان عبری آن را بیت حسدا میگویند. در آنجا عده زیادی از بیماران، نابینایان، لنگان و مفلوجان دراز کشیده و منتظر حرکت آب بودند، زیرا هر چند وقت یک بار فرشته خداوند به استخر داخل می شد و آب را به حرکت در می آورد. و اولین بیماری که بعد از حرکت آب به استخر داخل می گردید، از هر مرضی که داشت شفا می یافت. در میان آنها مردی دیده می شد که 38 سال به مرضی مبتلا بود. وقتی عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دانست که مدت درازی است که بیمار می باشد، از او پرسید،
آیا می خواهی خوب و سالم شوی؟
آن مریض پاسخ داد،
ای آقا، وقتی آب به حرکت می آید کسی نیست که به من کمک کند و مرا در استخر بیاندازد. تا من از جایم حرکت می کنم شخص دیگری پیش از من به داخل می رود.
عیسی به او گفت،
بلند شو، بسترت را بردار و برو.
آن مرد فوراً شفا یافت و بستر خود را برداشت و به راه افتاد. آن روز روز سبت بود و همین علت یهودیان به مردی که شفا یافته بود گفتند،
امروز روز سبت است، تو اجازه نداری بستر خود را هم نمایی.
او در جواب ایشان گفت،
آن کسی که مرا شفا داد به من گفت بسترت را بردار و برو.
از او پرسیدند،
چه شخصی به تو گفت بسترت را بردار و برو؟
ولی آن مردی که شفا یافته بود او را نمی شناخت، زیرا آن محل پر از جمعیت بود و عیسی از آنجا رفته بود. بعد از این جریان عیسی او را در معبد یافته به او گفت،
اکنون که شفا یافته ای دیگر گناه نکن، مبادا به وضع بدتری دچار شوی.
آن مرد رفت و به یهودیان گفت،
کسی که مرا شفا داد عیسیست.
چون عیسی در روز سبت این کارها را می کرد، یهودیان به اذیت و آزار او پرداختند. اما عیسی به آنان گفت،
پدرم هنوز کار می کند و من هم کار می کنم.
این سخن یهودیان را در کشتن او مصمم‌تر ساخت، چون او نه تنها سبت را می شکست بلکه خدا را پدر خود می خواند و بدین طریق خود را با خدا برابر می ساخت. عیسی در جواب آنان گفت،
یقین بدانید که پسر نمی تواند از خود کاری انجام دهد مگر آنچه که می بیند پدر انجام می دهد. هرچه پدر می کند پسر هم می کند، زیرا پدر پسر را دوست دارد و و هرچه انجام دهد به پسر نیز نشان می دهد و کارهای بزرگتر از این هم به او نشان خواهد داد تا شما تعجب کنید، زیرا همانطور که پدر مردگان را زنده می کند و به آنها حیات می بخشد، پسر هم هر که را بخواهد زنده می کند. پدر بر هیچ کس داوری نمی کند، او تمام داوری را به پسر سپرده است، تا آنکه همه همانطور که پدر را احترام می کنند پسر را نیز احترام نمایند. کسی که به پسر بی حرمتی کند به پدر که فرستنده اوست بی حرمتی کرده است. یقین بدانید هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد، بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد، زیرا همانطور که پدر منشأ حیات است به پسر هم این قدرت را بخشیده است تا منشأ حیات باشد و به او اختیار داده است که داوری نماید، زیرا پسر انسان است. از این تعجب نکنید، زیرا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست و گناهکاران برای محکومیت. من از خود نمیتوانم کاری انجام دهم، بلکه طبق آنچه که میشنوم قضاوت میکنم و قضاوت من عادلانه است، زیرا در پی انجام خواسته های خودم نیستم، بلکه انجام میل پدری که مرا فرستاده است. اگر من درباره خودم شهادت بدهم، شهادت من اعتباری ندارد، ولی شخص دیگری هست که درباره من شهادت می‌دهد و می‌دانم که شهادت او درباره من معتبر است. شما قاصدانی پیش یحیی فرستادید و او به حقیقت شهادت داد. من به شهادت انسان نیازی ندارم، بلکه به خاطر نجات شما این سخنان را می‌گویم. یحیی مانند چراغی بود که می‌سوخت و می‌درخشید و شما مایل بودید برای مدتی در نور او شادی کنید، اما من شاهدی بزرگتر از یحیی دارم. کارهایی که پدر به من سپرده است تا انجام دهم بر این حقیقت شهادت می دهند که پدر مرا فرستاده است. پدری که مرا فرستاد خودش بر من شهادت داده است. شما هرگز نه او را دیده اید و نه صدایش را شنیده اید و کلام او در دلهای شما جایی ندارد، زیرا به آن کسی که فرستاده است ایمان نمی آورید. کتاب مقدس را مطالعه می نمایید چون خیال می کنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت، در حالی که کتاب درباره من شهادت می دهد. شما نمی خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید. من از مردم توقع احترام ندارم. من شما را می شناسم و می دانم که خدا را از دل دوست ندارید. من به نام پدر خود آمدم و شما مرا نمی پذیرید، ولی اگر کسی خودسرانه بیاید از او استقبال خواهید کرد. شما که طالب احترام از یکدیگر هستید و به عزت و احترامی که از جانب خدای یکتا می آید توجه ندارید، چگونه می توانید ایمان بیاورید؟ گمان نکنید که من در پیشگاه پدر شما را متهم خواهم ساخت. کسی دیگر، یعنی همان موسی که به او امیدوار هستید، شما را متهم می نماید. اگر شما به موسی ایمان می داشتید به من نیز ایمان می آوردید، زیرا او درباره من نوشته است. اما اگر به نوشته های او ایمان ندارید چگونه گفتار مرا باور خواهید کرد؟
یوحنا 6.
بعد از این عیسی به طرف دیگر دریای جلیل که دریای تبریه است رفت و عده زیادی که معجزات او را در شفا دادن بیماران دیده بودند به دنبال او رفتند. آنگاه عیسی به بالای کوهی رفت و با شاگردان خود در آنجا نشست. ایام عید فصح یهودیان نزدیک بود. وقتی عیسی به اطراف نگاه کرد و عده زیادی را دید که به طرف او می آیند، از فیلیپوس پرسید:
از کجا باید نان بخریم تا اینها بخورند؟
عیسی این را از روی امتحان به او گفت، زیرا خود او می دانست چه باید بکند. فیلیپوس پاسخ داد:
3000 ریال نان هم کافی نیست که هر یک از آنها کمی بخورد.
یکی از شاگردانش به نام اندریاس که برادر شمعون پتروس بود به او گفت:
پسر بچه‌ای در اینجا هست که 5 نان جو و 2 ماهی دارد، ولی هم برای این عده چه می شود؟
عیسی گفت:
مردم را بنشانید.
در آنجا سبزه بسیار بود، پس مردم که در حدود 5000 مرد بودند نشستند. آنگاه عیسی نانها را برداشته خدا را شکر کرد و در میان مردم که بر روی زمین نشسته بودند تقسیم نمود. ماهی ها را نیز همینطور هر قدر خواستند تقسیم کرد. وقتی همه سیر شدند به شاگردان گفت:
خورده های نان را جمع کنید تا چیزی تلف نشود.
پس شاگردان آنها را جمع کردند و 12 سبد از خورده های باقی مانده آن 5 نان جو پر نمودند. وقتی مردم این معجزه عیسی را دیدند گفتند:
در حقیقت این همان پیامبر موعود است که میبایست به جهان بیاید.
پس چون عیسی متوجه شد که آنها میخواهند او را به زور برده پادشاه سازند، از آنها جدا شد و تنها به کوهستان رفت. در وقت غروب شاگردان به طرف دریا رفتند و سوار قایق شده به آن طرف دریا به سوی کفرناهم حرکت کردند. هوا تاریک شده بود و عیسی هنوز پیش ایشان برنگشته بود. باد شدیدی شروع به وزیدن کرد و دریا طوفانی شد. وقتی در حدود 1 فرسنگ جلو رفتند، عیسی را دیدند که بر روی آب قدم می‌زند و به طرف قایق می‌آید. آنها ترسیدند، اما عیسی به آنها گفت:
من هستم، نترسید.
می‌خواستند او را به داخل قایق بیاورند، ولی قایق به زودی به مقصد رسید. روز بعد مردمی که در کناره دیگر دریا ایستاده بودند دیدند که به جز همان قایقی که شاگردان سوار شده بودند، قایق دیگری در آنجا نبود و عیسی هم سوار آن نشده بود، بلکه شاگردان بدون عیسی رفته بودند. ولی قایق‌های دیگری از تبریه به نزدیکی همان محلی که خداوند نان‌ها را برکت داده بود و مردم خورده بودند رسیدند. وقتی مردم دیدند که عیسی و شاگردانش در آنجا نیستند، سوار این قایق‌ها شده در جستجوی عیسی به کفرناهم رفتند. همین که او را در آن طرف دریا پیدا کردند، به او گفتند:
ای استاد، کی به اینجا آمدی؟
عیسی پاسخ داد:
یقین بدانید، به علت معجزاتی که دیده اید نیست که به دنبال من آمده اید، بلکه به خاطر نانی که خوردید و سیر شدید. برای خوراک فانی تلاش نکنید، بلکه برای خوراکی که تا حیات جاودان باقی میماند، یعنی خوراکی که پسر انسان به شما خواهد داد، زیرا که پدر او را تایید کرده است.
آنها از او پرسیدند:
وظیفه ما چیست؟ چطور میتوانیم کارهایی را که خدا از ما میخواهد انجام دهیم؟
عیسی به ایشان پاسخ داد:
آن کاری که خدا از شما میخواهد این است که به کسی که فرستاده است ایمان بیاورید.
آنها گفتند:
چه معجزه‌ای نشان می‌دهی تا به تو ایمان بیاوریم؟ چه می‌کنی؟ پدران ما در بیابان منه را خوردند و چنان که کتاب مقدس می‌فرماید، او از آسمان به آنها نان عطا فرمود تا بخورند.
عیسی به آنان گفت:
یقین بدانید، آن موسی نبود که از آسمان به شما نان داد، بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما عطا می‌کند. زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده به جهان حیات می بخشد.
به او گفتند:
ای آقا، همیشه این نان را به ما بده.
عیسی به آنها گفت:
من نان حیات هستم، هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد هرگز تشنه نخواهد گردید. اما چنان که گفتم، شما با این که مرا دیدید ایمان نیاوردید. همه کسانی که پدر به من میبخشد به سوی من خواهند آمد و کسی را که پیش من میآید بیرون نخواهم کرد. من از آسمان به زمین آمدم نه به خاطر آنکه اراده خود را به عمل آورم، بلکه اراده فرستنده خیش را، و اراده فرستنده من این است که من از همه کسانی که او به من داده است حتی یک نفر را هم از دست ندهم، بلکه در روز بازپسین آنها را زنده کنم. زیرا خواست پدر من این است که هر کس پسر را می‌بیند و به او ایمان می‌آورد صاحب حیات جاودان گردد و من او را در روز بازپسین زنده خواهم کرد.
پس یهودیان شکایت کنان به او اعتراض کردند، زیرا او گفته بود:
من آن نانی هستم که از آسمان نازل شده است.
آنها گفتند:
آیا این مرد عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را می شناسیم؟
پس چگونه میگوید من از آسمان آمدم؟
عیسی در جواب گفت:
اینقدر شکایت نکنی، هیچ کس نمیتواند نزد من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید، و من او را در روز بازپسین زنده خواهم ساخت. در کتب انبیا نوشته شده است، همه از خدا تعلیم خواهند یافت. بنابراین هر کس صدای پدر را شنیده و از او تعلیم گرفته باشد نزد من می آید. البته هیچ کس پدر را ندیده است، فقط کسی که از جانب خدا آمده پدر را دیده است. یقین بدانید کسی که به من ایمان می آورد حیات جاودان دارد. من نان حیات هستم. پدران شما در بیابان من را خوردند ولی مردند، اما من درباره نانی صحبت می کنم که از آسمان نازل شده است و اگر کسی از آن بخورد هرگز نمی میرد. من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده است. هر که این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند، و نانی که من خواهم داد بدن خودم می باشد که آن را به خاطر حیات جهانیان می دهم.
یهودیان با یکدیگر به مشاجره پرداختند و می گفتند:
چگونه این شخص می تواند بدن خود را به ما بدهد تا بخوریم؟
عیسی پاسخ داد:
یقین بدانید اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را نیاشامید در خودتان حیات ندارید. هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات جاودان دارد، و من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت. زیرا جسم من خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است. هر که جسم مرا می‌خورد و خون مرا می‌آشامد در من ساکن است و من در او. همانطوری که پدر زنده مرا فرستاد و من به وسیله پدر زنده هستم، هر که مرا بخورد به وسیله من زنده خواهد ماند. این نانی که از آسمان نازل شده مانند نانی نیست که پدران شما خوردن و مردن، زیرا هر که از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند.
این چیزها را عیسی هنگامی که در کنیسه در کفرناهم تعلیم می‌داد فرمود. بسیاری از پیروانش هنگامی که این را شنیدند گفتند:
این سخن سخت است، چه کسی می‌تواند به آن گوش دهد؟
وقتی عیسی احساس کرد که پیروانش از این موضوع شکایت می‌کنند، به آنها گفت:
آیا این مطلب باعث لغزش شما شد؟ پس اگر پسر انسان را ببینید که به مکان اول خود صعود می‌کند، چه خواهید کرد؟ روح است که حیات می‌بخشد، ولی جسم فایده‌ای ندارد. سخنانی که به شما می‌گویم روح و حیات است، ولی بعضی از شما ایمان ندارید.
زیرا عیسی از ابتدا کسانی را که ایمان نداشتند و همچنین آن کسی را که بعداً او را تسلیم کرد می‌شناخت. پس گفت:
به همین دلیل به شما گفتم که هیچ کس نمی‌تواند نزد من بیاید مگر آنکه پدر من این فیض را به او عطا کرده باشد.
از آن به بعد بسیاری از پیروان او برگشتند و دیگر با او همراهی نکردند. آن وقت عیسی از 12 حواری پرسید:
آیا شما هم می‌خواهید مرا ترک کنید؟
شمعون پتروس در جواب گفت:
ای خداوند، نزد که برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست. ما ایمان و اطمینان داریم که تو آن پاک مرد خدا هستی.
عیسی پاسخ داد:
آیا من شما 12 نفر را بر نگزیدم؟ در حالی که یکی از شما ابلیسی است.
این را درباره یهودای اسخریوطی پسر شمعون گفت، زیرا او که یکی از آن 12 حواری بود قصد داشت عیسی را تسلیم کند.